أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با فارغی بود که مرحوم آقای نائینی در پنج جهت بین تعارض و تزاحم گذاشته بودند، و بحث رو در ادامه مقدمات مرحوم آقای آخوند مطرح کرد. پنجمین جهتی که از اجود و تقریرات بهش اشاره کردیم این بود که ایشون گفته بودند اگر قائل به تزاحم بشیم، مرجح ما تابعی از حکم عقله، عقله که میگه باید اهم رو اخذ کرد، اما اگر ما قائل به تعارض بشیم در جایی و چیزی، در فرض تعارض این شرع که میگه چه چیزی رو اخذ کنید، کدام چیز را باید اخذ کرد، این محکوم به حکم شرعه. در حالی که در بحث تزاحم عقله که میگه شما باید به دنبال اهم برید. بعد یه نکته ای رو اضافه کرده بودند که این نکته یک اشکالی آقای خویی براش گرفته بودند در حاشیه، که اون رو هم اشاره کردیم گفتیم، اما خب نیمه کار موند. ایشون گفته بودن به این که اگر قائل به طریقیت امارات بشیم، یعنی این که یه دلیل اومده گفته این لیوان آب مصلحت داره واجبه، یه دلیلی اومده گفته این لیوان آب مفسده داره حرامه، این که شما این لیوان مفسده داره یا مصلحت، یکیش درسته چون هر دو که نمیتونن راست باشن. فرضم بر اینه که امارات طریقیت دارن، یعنی به واقع شما رو میرسونن، در واقع هم این بالاخره یا مصلحت داره یا مفسده داره. به این جهت آقای نائینی میگفتن اگر قائل به طریقیت شدیم، این لیوان یا مصلحت داره یا مفسده داره، و لذا عقل حکمی نمی کنه، شارع مرجحات باب تعارضش رو میاره. اما اگر قائل به سببیت امارات شدید، در اون صورت اماره اول که گفت این مصلحت داره، واقعا در او ایجاد مصلحت میکنه، اماره دومم که گفت این مفسده داره، واقعا در این ایجاد مفسده میکنه. پس ما اگر قائل به موضوعیت و سببیت امارات شدیم، در این شیء هم مصلحت پیدا میشه به سبب اماره اول، هم مفسده پیدا میشه به سبب اماره دوم، و لذا برمیگرده مسئله به باب تزاحم. باید برید ببینید کدام یکی از این مصلحت و مفسده ها بیشتره، اینجا میشه حکم عقل به اهم، اخذ اهم بکنید. پس سخن آقای نائینی یک شاخه میشه، آیا بحث تزاحم است یا تعارض، در تعارض هم آیا سببیت است یا طریقیت. اگر بس برگشت به تزاهم، ملاک رو عقل باید تعیین کنه اهم. اگر رفتی تعارض و سببیت، باز هم ملاک رو عقل باید تعیین کنه و اهم. اگر رفتید سراغ موضوعی، اگر رفتید سراغ طریقیت، یعنی سببیت رو نپذیرفتید، اون وقته که ملاک رو باید شرع تعیین کنه که خوز به ما وافق الکتاب، خوز به ما خالف العامه، خوز به مشته هربین اصحابه ده اشنازن نادر و اینا. اصلش هم برمیگرده به همون نکتهی که عرض کردیم. چی بود؟ اصلش برمیگرده به این که در طریقیت دو تا طریق، دو تا اماره‌ای که اومدن پوچن. واقعیت هم نمیتونه هم مصلحت باشه هم مفسده، لذا یک چیز در کاره. اما در سببیت هر اماره با خودش بار خودشو میاره. اماره اول که میگه هازا حرامون مفسده میاره، اماره دوم که میگه هازا حلالون مصلحت میاره. این بیان مرحوم آقای ناینی در بحث سببیت و طریقیت. آقای خوی اینجا اشاره میکنن، میگن آقا بیاید رو همین سببیت. در این بحث سببیت شما باید بدونید سببیت یا موضوعیت عبارتن اخرای همه اینها بنابر قول سنی ها اهل سنت این آثاری داره که آقای ناینی میگه، و الا سببیت بنابر مصلحت سلوکیه که شیخ انصاری گفته، این معناش یعنی این که به سبب سلوک به شما مصلحت میدهند نه به سبب معدای اماره. فارق بین مصلحت سلوکیه و موضوعیت یا همون سببیت اهل سنت، تصویب معتزلی و اشعری در اینه که اونها میگن به سبب معدای اماره در این شی مصلحت ایجاد میشود. لذا این شی اماره اول گفت حلالون واجبون، توش مصلحت ایجاد میشه. اماره دوم گفت حرامون، توش مفسده ایجاد میشه. این شیء هم مصلحت پیدا میکنه هم مفسده، چون اماره مولد مصلحت در اینه. خب اون وقت میرسیم به بحث بله، برید سراغ ببین کدوم یکی از مصالح یا مفاسد اقواست اهمه. اما اگر اخذ به مصلحت سلوکیه کردید، مصلحت سلوکیه نمیگه در این هم مصلحت هم مفسده، میگه نفس سلوک اماره، این که تو متعبد به اماره شدی، قبول کردی تن به اماره بدی، مصلحت داره. لذا این شی به ما و این شی نه مصلحت واقعی داره نه مفسده واقعی به سبب اماره. فالواقع هرچی داره همونه، اماره در این شی چیزی رو ایجاد نمی کنه. این بیانیست که مرحوم آقای خویی میگن حرف درستی هم هست. اون تا یه نکته هم اضافه بکنیم، ببینید فقط توضیحیست چون تو برگمونم نیست، اشتباه نکنید، بیان ماست گفته ولی ایشون چون نگفتن فقط تنبه بدیم. ببینید ما در تصویب یعنی بنابر سببیت در شی مفسده ایجاد نمی کنیم، بازم مصلحت ایجاد میشه، چون مصلحت تصویب هر دو مصلحت، مفسده ایجاد نمی کنه. چون اگه حرام بود و شما انجام نمیدادی ثواب میبردی، اون ثواب رو ایجاد میکنه، فرق میکنه با اینکه مفسده ایجاد کنه. اگه شما اطاعت میکردی ثواب میبردی، اونش برای پاسخگویی به شبهه ابن قبه بیشتر از این لازم نیست که این در معدای این مصلحت ایجاد بشه، نه اینکه مفسده ایجاد شه. اگه ترکش کنی این ترک مصلحت داره، نه اینکه فعل رو بگی مفسده داره. بحثش اینجا بازش نکنیم چون بحث بسیار پردامنه ی تو در تویست، این خیلی هم مدخلیت چون در بحث ما نداره، فقط اشاره کردم. اصل بحثش جای خودش در اول بحث تعبد به امارات که اونجا مطرح میشه، حالا انشالله حالا سال دیگه بهش نرسیم، دو سه سال دیگه بهش میرسیم. اما ببینیم حالا اصل حرف درسته یا نه. ما حالا اصلا کاری ببینن به اون تاریخیت و موضوعیت نداشته باشیم. ببینیم میگن در تعارض بنابر نظر شیعه که ما قائل به چی هستیم؟ به تاریخیت. حاکم شرعه، در تزاهم بنابر نظر شیعه حاکم عقله. تعارض است و طریقیت، یه طرف هم تزاهم. این حرف درسته یا نه که بگیم در تزاهم عقل میگه در تعارض شرع؟ نه، به نظر میرسه این حرف درست نیست. چرا؟ چون در هر دو اینها ما یه حکم عقلی داریم و یه حکم شرعی. درسته عقل میگه اهم و بگیر، ولی از کجا میفهمید چی اهمه؟ شارع باید بگه چی اهمه. الان من گیر کردم در یک جای نماز بخونم یا قصب کنم، از کجا میگم مصلحت صلات بیشتره یا مفسده قصب بیشتره؟ ما که راهی به واقع نداریم. اینجا باید ببینیم شارع چی گفته. مثلا بریم ببینیم که از اون بر حق الناسه، از این طرف از صلات و لا تترک به حاله، یه بررسی کنیم ببینیم که این قبلت قبل ما سواهاست، اون برم از اون بر میگه نه مراقب باشید حق الناس چقدر مهمه. بریزیم رو دایره، اونم فقیه باید از بیرون تشخیص بده که هازا اهمون ام هازا، ولی از چه راهی تشخیص بده؟ از راه کشف ملاکات عقلی، کشف ملاکات شرعی، باید بره شرع رو در بیاره. پس وقتی که ما وارد در دایره بحث تزاهم هم میشیم، ما ایم و بحث تزاهم. در بحث تزاهم عقل اولا و به ذات به شما میگه اهم را به چسب، اما چی اهمه؟ شارع باید بگه. در تعارض هم همینجوره، شما وقتی میچسبی شارع عقل به تو میگه به وظیفت عمل بکن. حالا چی وظیفته؟ شارع باید بگه که وظیفه من اخذ به عدل هماست، اخذ به اوسق هماست، اخذ به مخالف العامه است، اخذ چی؟ پس اینجا دقیقا در بحث تزاهم اولا یه حکم عقلی داریم که اخذ به اهمه. چی اهمه؟ شارع باید بگه. در بحث تعارضم یه حکم عقلی داریم که اخذ به وظیفه است. چی وظیفه است؟ شارع باید بگه. پس فرقی نمیکنه، در اینجا باید صغرا رو شارع تعیین کنه، در اونجا این در تزاهم باید شارع بگه چی اهمه، در اونجا هم شارع باید بگه چی وظیفه است. کبرا رو اینجا عقل به شما میگه عمل به اهم بکن، اونجا هم عقل به شما میگه عمل به وظیفه بکن. عقل میگه عقلی باید باشه که بگه بله مرجعات باب تزاهم هم مرزمونه که شرط تعیین میکنه.
این ما خالف العامه کبرا چیه؟ میگه ما خالف العامه رو ترک کن یا دفع کن یا بگیر، هر کدوم که بگیریم این جانب شرع، یعنی تکلیف تو.
خب از اون برم همینجوره. شما نها کنید، من خیلی دلتا چهارتاست. کبرای تزاهم هم چرا؟ کبرای تزاهم میگه اخذ به اهم بکن، عقله. صغراش چیه؟ نه چطور کاری نداریم.
کبرای تعارض چرا فرقش حاکم بوده چون بین دلیل
گفت داشتن طلبه ها بحث میگردن گفت حالا این کبرا رو داشته باش تا برم صغرا رو بیارم از پشت تو زنونه جیغ و داد بلند شد. این حالا اینجا صغرا و کبرا رو بچسبید شما نگاه کنید ما در کبرای داستان چیه؟ در کبرای داستان اینه که اخذ به اهم واجبون عقلا ما هو الاهم شر باید بگه. در تعارض هم همینه اخذ به وظیفه واجبون عقلا
اینجوری
حالا چرا این نگاه بکنید در تعارض همینه دیگه. شما اگر مواجه میشید با دو تا دلیل که با هم معارضن چرا میگید باید یکیشو بگیریم یکیو بذاریم کنار؟ نه عقل میگه، عقل به شما میگه باید یکی بگیرید یکی بذارید کنار. میگه باید وظیفتو بچسبی، باید وظیفه عمل بکنی. حالا بذاریم بریم. اما جنبندی داستان ما به نظر اون میرسه سابقا هم گفتیم که تنها و تنها با توجه به دو تا مبنا میتونیم بین تزاحم و تعارض فرق بذاریم. یکی بحث امتناعی ها، ببخشید اجتماعی ها. اجتماعی ها میگن آقا هرگاه دو تا دلیل آمد روی یه جا نشست هر دو دلیل با هم موجودن، این میشه تزاحم. اما تعارض اونجاییست که یه دلیل هست دلیل نیست. اگر تونستید احراز کنید که یه دلیل هست یه دلیل نیست اون میشه تعارض، به همون بیانی که آقای آخوندم گفته بود کشف ملاک کنید. اگر نه گفتیم آقا هر دو دلیل ملاک دارن یا اخذ به اطلاقشون کردیم ظاهرش اینه که هر دو ملاک دارند، این میشه بحث تزاحم. چون در تعارض گفته مثلا اکرم العلماء، از اون برم گفته لا تکرم الفساق. ما میدونیم فاسق عالم، این آقای فاسق عالم یکی از ملاکاتو نداره، یا اینو نداره یا اونو نداره، یعنی دوتا دلیل شامل این نقطه نمیشه، شمول نسبت به این نقطه نداره. اما در تزاحم گفته سل، گفته لا تقصب، هر دو شامل این میشن، هر دو هم هستن الان بالفعل موجودن. اینا میتونن بین تزاحم و تعارض فرق بذارن. گروه دوم خطابات قانونیه، که خطابات قانونیه یا البته همون اجتماعی ها میشن ولی یه دسته ای از اجتماعات، حالا چون ما خودمون خطابات قانونی رو قبول داریم اونجا بولدش کردیم پررنگش کردیم و الا از این حیث همون مسیر رو میرن که اجتماعی ها میرن. چی میگن؟ میگن آقا اصلا در تعارض این دو تا دلیل تخصیص به هم خوردن، یعنی یکی مخصص دیگریست، پس روی این فرد خاص یکیشون ملاک داره. اما در تزاحم هر دو آمدند، هر دوشونم حاکمن، هر دوشونم حضور دارن، هر دوشونم به نحو قانونی جعل شدند، انطباق هم حکم عقله که میاره میذاره روی این. نه این خطابات قانونیه یا و اجتماعی ها به تعارض بر نمیگردن، در مقام عمل، اما در مقام جعل هر دو هستن، فارغشون همون مقام جعله. در مقام جعل و مقتضی و ملاک و مصلحت و مفسده یکی از اینها هست، اما خب در مقام تنجس که مقام عمل باشه طبیعتا خب شما بیشتر که نمیتونی از یکی عمل بکنی، البته همون هم در مقام عمل ثمراتی براش مترتبه که اگر برسیم امروز ثمره رو شروع بکنیم میبینید که چون اگر گفتید هر دو حکم دارن خب حالا شما باید میرفتی قصب انجام میدادی، نرفتی رفتی سراغ نماز. وارد مسجد شدی نرفتی ازاله کنی، رفتی نماز خوندی، نماز درسته. اما اگر امتناعی شدید میگید وارد مسجد شدید، ازاله مقدمه. یه دلیلم وجود داره، یعنی اون یکی نیست، فقط این هست، اون وقت باید قائل بشید به بطلان. همین بود که بحث زد مطرح شد با مصیبت‌های سنگین خودش که ترتب و اینام توش بحث شد، که الان یک دو سالی همون با خودش و لوازم و بند و بیلش بحث میکنیم، البته بعد که حالا بحث وارد نواهی شدیم مثال. پس هازا بنابر مبنای اجتماعی ها و بنابر خطابات قانونیه بحث یمکن ان یتصور، دو تا بحث با دو نوع اساساً هم اساساً بالکل با هم متفاوته. اما بنابر مبنای امتناعی ها واقعیت اینه فرقی بین تزاحم و تعارض نیست، فرقی بینشون نیست. چرا؟ به خاطر این که در تعارض شما میگید این دلیل و این دلیل در مجمع، یعنی اونی که همین دلیل صادق هم او فاسق عالم، در فاسق عالم هر دو دلیل نیستند، یکیشون حضور داره. امتناعی هم در تزاحم همینو میگن دیگه، میگن قصب و صلات درست حکم دارن، اما در مجمع یعنی در صلات در دار قصبی هر دو دلیل با هم نمیتونن باشن، یکیشون هست یکی نیست. این که شما بگید آقای مربوط به مقام فعلیت جلب نحو مطلقه پاسخش رو قبلا دادیم، آقا فعلیتم کتره‌ای که نیست که، ما برمیگردونیم از شارع سوال میکنیم آیا هر دو ملاک دارند؟ میگه بله. میگیم یعنی آیا کسر و انکسار میکنن؟ باید بگه کسر و انکسار میکنن و الا حکم نمیتونه یکشو برداره یک بذاره. پس بالاخره حکم در یکی هست در یکی نیست. اللهم الا یقال، چه بگیم نه بالاخره فارقه هایی ما در اینجا میتوانیم پیدا بکنیم، ولو ثبوتن نشه ولی اثباتن میشه. ظاهرن دید که تش افتاده این پایین صفحه 153، ادامه صفحه 154، آره من نگیده بودم. بله ببینیم این ببون بخونیم عبارت شو. بنابر مبنا اللهم الا ان یقال، بنابر مبنای دیگر، یعنی بر مبنای امتناعی ها، هم ممکن است بتوان به گونه ای فرق را بین تعارض و تزاحم فرض کرد، اگرچه در عالم واقع شارع می دانسته که نماز در دار قصبی ملاک ندارد و لذا آن را واجب نکرده، پس حکم را از آن رفع کرده، ولی چون اگر میخواست دلیل صلات را به قصب تخصیص بزند، از بیرون بگم. دقت کنید، ببینید ما اصل حرف ما چی بود در مقابل امتناعی ها. در مقابل امتناعی ها بحث ما این بود که آیون امتناعی ها شما میگید ثبوتن نمیتونه یک شی هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، تعدد عنوان نمیتونه باعث تعدد جهت بشه، تعدد معنون بشه، پس این شی فی الواقع یا مصلحت داره یا مفسده. نظام کسر و انکسار میکنه، وقتی کسر و انکسار میکنه واقعا یا ملاک مصلحت داره یا ملاک مفسده. لذا شما لابد و عن این که یکیش حاکم کنید. اینجا یادتون باشه یه حرفی از مرحوم آقای مشکینی گفتیم، مرحوم آقای مشکینی صاحب حاشیه، ایشون گفته بود معلومم نیست که بعد از کسر و انکسار به وجوب یا حرمت برسیم، آن ممکنه به استحباب و کراهت برسیم که بحثی بود، پرانتز بسته. میخوام از بیرون اشاره کنم، حواسای من ببینید، داریم بحث رو مبنای امتناعی ها میریم. رو مبنای امتناعی ها میخواییم بگیم که تعارض و تزاهم لا یفرق بین هما، فرق بینشون نیست، فارقی ندارن. چرا؟ برای اینکه سوال میکنیم، میگیم آقا این صلات در دار غصبی یه چیزه یا دوتا چیزه؟ میگن یه چیزه. میگیم این یه چیز مصلحت داره یا نداره؟ نمیتونن بگن هم مصلحت داره هم مفسده، چون دوتا چیز نمیدونن. میگن نه، این یه چیزه کسر و انکسار میکنه، بالاخره یا مصلحت ترجیح پیدا میکنه یا مفسده. اگه اینه، پس فعل واقع این در لوح محفوظ شارع که نگاه میکرده، این یا حرام یا واجب، از همون تخصیص میشه، همون میشه که در تعارض میگی. اما این دایره ثبوتیست، اما در دایره اثباتی ممکنه فرقی بذاریم. فارق اثباتی چیه؟ گوش کنید، ببینید بعضی چیزا رو ممکنه شارع بتونه تخصیص بزنه. یعنی مثلا میگه اکرم العلماء، بعد توجه میکنه که خب ملاک در علماء مسئله فسق بحث مهمیه، بیان میکنه، یعنی همون بحث ثبوتی واقعیشو میگه. اما بعضی چیزا رو اگه بخواد بگه خیلی زیاده. مثلا من اگه به شما بگم آقا نماز بخون، بعد بخوام بگم در دار غصبی نخون، در جایی که یک نامحرمم واسطه نخون، جایی که موسیقیم وجود داره نخون، اگر یه نفر داره غرق میشم نخون، اگر باباتم میگه بیا کمکم بکن نخون، اگه مادرتم کار داره نخون، اگه بچت مریض شد باید ببری بیمارستان نمیخواد بخونی. این همه تزاهمه دیگه، یعنی چون مندوه هم داره دیگه، یعنی اول وقت نخون بعدم بخون. اگر دیدی یه مسلمونی بیرون داد میزنه به من کمک کنید نخون. این دیگه آقا نمیشه، بیان نمیشه که دونه 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 آدم بخواد بگه. اینا رو نمیگه، اینا رو احاله میده به چی؟ به فهم خودت. یه جاهایی رو میگه، خودش میگه، یعنی میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق، و بعد توجه میده به شما بدون علماء و فساق با هم قابل جمع نیستن، اکرام دارن، این نباید بشه، چون خیلی موردش پر ابتلاست. اما اگه بخواد تزاهمها رو بگه هیچ بحثی نیست، الا اینکه شارع باید زندگیشو تعطیل کنه هی تزاهمها رو بگه. به شما بگه یجب بر شما درس خوندن، بعد بگه الا اینکه یه مسلمانی داره غرق میشه، الا اینکه پشت بون خونت داره خراب میشه، الا اینکه جهاد شده، الا الا الا، این دیگه احسن لغویت لازم میاد. در نتیجه برگرد رو عبارتمون، در نتیجه ممکنه، ولی چون اگر میخواست دلیل صلات را به غصب تخصیص بزند باید به صدها مورد مزاحم دیگر هم تخصیص میزد، و این با تقنین و سهولت قانون گذاری سازگار نبود. لذا این گونه از تعارضها را، این گونه از تعارضها، نکته مهمش اینها، چون از نظر امتناعی ها ما گفتیم و این که تزاهم به تعارض برگرده باید به او برگرده، این گونه از تعارضها، چون همه تزاهم ها به نوعی در میان امتناعی ها چیان تعارضن، این گونه از تعارضها که در حقیقت ملاکی در مورد اجتماع آنها وجود ندارد، یعنی صلات در دار قصبی ملاک ندارد، را به عقل و تشخیص اول ملاکین توسط عقل احاله کرده است. پس همین فارق بین یه دسته از تعارض هاست که اسمش گذاشتیم تزاحم و دسته دیگر از تعارض ها که اسمش گذاشتیم تعارض، یعنی فارق اینها فارقه های چیه؟ اثباتیه، فارق ثبوتی نیست. پس هم در تعارض و هم در تزاحم طبق نظر امتنایی ها مورد اجتماع دارای ملاک نیست، ولی در تعارض شارع دلیل خود را به گونه‌ای قرار می‌دهد که شامل مورد اجتماع نمی‌شود، یعنی بیانش این گونه است، ولی در تزاحم شارع دلیل را مطلق قرار می‌ده و عدم شمول دلیل نسبت به مورد اجتماع به حسب حکم عقله. یک فارق اثباتی بینشون بذاریم که اون وقت ببینیم در بحث بعدها که میرسیم مرجحات رو ببینیم چیه، اون وقتا ببینیم این مرجحات آیا در این مقام کارکرد داره یا نداره. هازا تمام الکلام در بحث تعارض تزاحم و اجتماع امر نهی. اگر برگردیم به بحث یادمون باشه، ما در بحث میخوام یه بار دیگه تکرار کنیم آخر بحثمون یادمون باشه، ما در بحث میگفتیم که یک بحث هست که اگر شما تعارضی شدید، یعنی چی؟ یعنی احراز کردید، طبق بیان ما داریم میگیم، یعنی طبق بیان خطابات قانونیه، یا اگر تعارضی شدید یعنی احراز کردید که یکی از دو ملاک، یکی از دو دلیل ملاک نداره، این میشه تعارض. بایدم برید سراغ مرجحات باب تعارض. اما اگر احراز نکردید، دو دلیل دارید به نحو عام، به نحو قانونی جعل شده، دو دلیلی که به نحو قانونی جعل شده هر دو به صورت ظاهر شامل چی میشن؟ فرد مورد نظر میشن. اگر احراز نکردیم میشه تزاحم، چه احراز بکنیم که هر دو هستن، چه به اطلاق تمسک کنیم. اطلاق هم یکی از محرزات، البته غیر یقینیه، احراز میکنه اما غیر یقینی. ما میگیم آقا دو دلیل در مورد بحث ما هست، خب چه کار باید بکنیم؟ باید بریم سراغ مرجحات باب تزاحم. و نکته بسیار مهم که اینجا ننوشتیم باید بعدها یه ذره روش کار کنیم، قاطع تر بشیم، این که طبق خطابات قانونیه تمام آمین من وجه برمیگردن به تزاحم و باید برید سراغ مرجحات باب تزاحم. و این چیزی است که خود مبین اولیه بحث خطابات قانونی حضرت امام در فقه بهش ملتزم نبوده، ایشون خیلی جاها وارد شده، آمین من وجه معارضه این گرفته. و این نکته است باید یه بار دیگه روش بیشتر مطالعه کنیم، اونه لذا اینجا الان ننوشتیمش، اما رو ذهن دوستان باشه که لعل این نکته مطرح باشه که ما در تمام معامل من وجه نمیتونیم بگیم که اینها تعارضن الا از بیرون احراز کنیم. خب بله، امام البته خودشون یادتون بشه ملاک گذاشته بود که عرف ببینید میزنه به هم یا نه، اما اون ملاکی گفتیم نیست، کجا چه فرقی است به نکرم علما ولا تکرم الفساق یه طرف و سله ولا تقصب از یه طرف دیگه که میگید این هست اون نیست. ملاک روشنی ظاهرا در مسئله عرف ملاک روشنی نداره. آقای آخون یه ملاکی داشت، اونم ملاک موثری نداره. احراز، خب احراز که سهل المعونه است، اگه احراز شد خب همه جا احراز میشه. حاضر تمام کلام داریم. بس از روز شنبه بحث ثمره رو شروع میکنیم، بحث دیگری است کلا از این بحث خارج میشه، بحث این تزاحم تعارض قبولم دارم بحث پر تنش ذهنی است، واقعیت هم اینه همه آقایون هم تو اینجا بحثشون آشفته است، مقدار به هم ریخته است، بحث منظمی هم نبوده در میان دوستان. حالا ما سعی کردیم اون مقداری که عقلمون میرسید منظمش کنیم. بحث بعدی بحث نسبتا منظم تری میشه، بحث ثمره انشالله از شنبه.